به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهکام هستم. رهبران چند کشور اروپایی در مورد روند صلح در سوریه تلفنی گفتگو کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه وارد تهران شد. و ماموران پلیس ترکیه با یورش به دفتر روزنامه زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند. رهبران چهار کشور روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز گذشته در کنفرانسی تلفنی در مورد ادامه آتش‌بس در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که پس از این گفتگوها با خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه بر پایبندی کشورش به حفظ آتش‌بس در سوریه تأکید کرده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، نیز به خبرنگاران گفت که طرح بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آینده را غیر واقع گرایانه می‌داند. طرح آتش‌بس در سوریه از روز 8 اسفند و با میانجیگری آمریکا و روسیه در این کشور جنگ زده برقرار شده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه به همراه چند تن از اعضای اقتصادی کابینه‌اش وارد تهران شد. نخست وزیر ترکیه پیش از ترک فرودگاه آنکارا گفت که در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر بحث در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور، درباره تحولات منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و تحولات عراق نیز گفتگو خواهد کرد. تهران و آنکارا بر سر بحران سوریه با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند و مقام‌های دو کشور بارها از یکدیگر انتقاد کردند. ماموران پلیس ترکیه شامگاه جمعه با یورش به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند. ساعتی پیشتر دادستانی استانبول بدون ذکر دلیل حکم داده بود که اداره این روزنامه منتقد دولت را بر عهده می‌گیرد. در پی اعلام این حکم چند هزار تن از معترضان در برابر ساختمان این روزنامه در استانبول تجمع کردند و ماموران امنیتی با استفاده از خودروهای آبپاش و شلیک گازآور آنها را متفرق کردند. روزنامه زمان روابط نزدیکی با فتح الله گولن دارد که یک شخصیت مذهبی ساکن آمریکاست و از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شمار می رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و همچنین شماری دیگر از کشورها و نهادهای بین المللی از محدودیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. وبسایت کلمه گزارش داده است که ماموران امنیتی شب گذشته مانع از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی شدند. به نوشته کلمه، علی شکوری راد، فعال سیاسی، به حاضران در مراسم گفت که ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع از خروج محمد خاتمی از خانه اش شدند. علی شکوری راد همچنین گفته است که ممانعت از محمد خاتمی با اندکی درگیری همراه بوده است. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 88 از 5 پیش به همراه همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی است. جورج ایوانوف رئیس جمهوری مقدونیه از آنچه ناتوانی اتحادیه اروپا در حفاظت از مرزها و کنترل بحران مهاجران خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتقاد آقای ایوانوف روز جمعه پیش از جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر روم مطرح شد. مقدونیه خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است، اما به تازگی به رغم مخالفت مقام‌های اروپایی در مرز با یونان سیم خاردار کشیده است. یونان از مهمترین مبادی ورودی پناهجویان به اروپا است که از طریق دریا خود را به آنجا رساندند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده است که حدود 11,000 مهاجر غیرقانونی در مرز مقدونیه و یونان تجمع کردند و در صورتی که این تعداد به 12,000 تن برسد، اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
در بیمار بیمارستان‌های ما جایی که باید اطمینان بخش بیماران و خانواده‌های اونها باشه چی می‌گذره. شما هم حتماً گذرتون به بیمارستان یا یک مرکز درمانی افتاده، به کار شما یا بیمارتون با دلسوزی رسیدگی شده. سلام، من بنیامین صدر این هفته هم نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران. با من و این برنامه همراه باشید. بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند. هزینه هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پولی ندیم کاری برات نمی کنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودم، بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
در خیلی از کشورها نظام بیمه هماهنگ و مشخص باعث میشه که هیچ رابطه مالی بین بیمار و پزشک شکل نگیره و همه چیز به طور غیر مستقیم از طریق سازمانهای بیمه‌گر دنبال بشه. همین باعث میشه که در مناسبات بین بیمار و پزشک بروز تخلف هم به حداقل میرسه. محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره اینا بهش زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. چه قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنم، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردم برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشه. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. خلاص ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم به آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا خبر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریضازی بره بیرون یا نره بیرون.
حسن نایب هاشم پزشک از سوئیس برای ما میگه که ناکارآمدی مدیریتی و اولویت قرار گرفتن پول در روابط بیمار و پزشک یا مرکز درمانی باعث میشه که نگاه انسانی تحت تأثیر قرار بگیره و کم کم پزشک هم در انجام وظیفه اصلیش دچار تردید بشه.
معیارهای اخلاقی در جامعه پایین اومده، به هر حال خیلی موقع ها پول حرف اول رو میزنه و از این نظر شاهد هستیم که در بسیاری از موارد بیمارستان ها تا تامین نشه مسئله مالیشون دست به حرکتی نمیزنن. در کشورهای اروپایی وظیفه هر پزشکی هست که در هر جایی ببینه که موضوعی اورژانس هست حتما رسیدگی بکنه و نپردازه به حواشی قضیه، نه اینکه شرایط باشه خلایی وجود داشته باشه که هیچ کس کمکی نکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد معتقده که وقتی پول جایگزین اخلاق حرفه‌ای بشه و فقط کسب سود بیشتر اولویت قرار بگیره، زنگ سقوط اخلاقی هم در جامعه به صدا در میاد.
پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش ها، نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده؟ یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان، جامعه شناس، رو در این باره.
به سوال شما جورهای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید، یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره، رابطه مالی نسبتاً مستقیمی است که بین کادر درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه، همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه، یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان، مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه دست پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی‌کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنه یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی می‌کنه و اگه خطایی کرده باشن، خطای حرفه‌ای، حسابرسی خواهد شد و اونها زیان خواهند. بنابراین چیز مهارکننده‌ای ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده. درچه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه، اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه‌ای که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست، این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون هم دردی هم خیلی دردی دوانه.
دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. سوگندنامه بقراط، متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. همه دانش‌آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند می‌خورند و قسم یاد می‌کنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینهایی
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.